سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان شامگاه یک شنبه وارد تهران شد. بیش از 200 فعال سیاسی و مدنی خواستار مذاکره میان ایران و آمریکا شدند. و به گفته وزیر خارجه قطر این کشور تلاش می‌کند ایران و آمریکا را به مذاکره ترغیب کند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان شامگاه یکشنبه وارد تهران شد. آقای ماس که در بخشی از سفر خاورمیانه خود وارد تهران شده، قرار است برای نجات برجام با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. قرار است امروز آقای ماس با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش درباره نقش تهران در منطقه پرتنش خاورمیانه و توافق هسته‌ای گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان پیشتر خبر داد که هایکو ماس در بازدید اخیر مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده از برلین درباره این سفر با او صحبت کرده بود. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که این سفر مرتبط با برجام است و به نظر نمی‌رسد که آقای ماس برای انتقال پیام خاصی به تهران سفر کرده باشد. 225 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای خواستار مذاکره بی‌قید و شرط میان ایران و آمریکا شدند. نویسندگان این بیانیه از فعالان سیاسی و مدنی، مردم ایران و نهادهای مستقل بین‌المللی خواستند مقامات ایران و آمریکا را به مذاکره بی‌قید و شرط ترغیب کنند. تهیه کنندگان این بیانیه اعلام کردند مذاکره به معنای تسلیم نیست و مذاکره بی قید و شرط را ضامن دستیابی به اهدافی از جمله مدیریت بحران و جلوگیری از جنگ‌های ناخواسته دانستند. همزمان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که ایران با آمریکا مطلقاً مذاکره نخواهد کرد. وزیر خارجه قطر از مقام‌های تهران و واشنگتن خواست برای رسیدن به توافق با یکدیگر دیدار کنند. به گزارش رویترز، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز یکشنبه در لندن با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطقه از تلاش کشورش برای گفتگو با ایران و آمریکا خبر داد. وزیر امور خارجه قطر افزایش تنش‌ها در منطقه را به سود هیچ کشوری ندانست و گفت کشورش تلاش دارد ایران و آمریکا را به گفتگو با یکدیگر ترغیب کنند. تنش بین ایران و آمریکا از ماه گذشته و در پی توقف برخی تعهدات برجامی ایران و اعزام نیروهای تازه آمریکایی به منطقه تشدید شد. تا کنون شماری از کشورها از جمله ژاپن، عراق و عمان برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن اعلام آمادگی کردند. کارزار نافرمانی مدنی در سودان روز یکشنبه همزمان با ابتدای هفته کاری در این کشور با غیبت کارکنان در محل کار آغاز شد. نیروهای امنیتی روز یکشنبه در واکنش برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که قصد داشتند در خیابان‌ها موانعی برای جلوگیری از عبور و مرور ایجاد کنند، از گاز اشک‌آور و گلوله‌های جنگی استفاده کردند. منابع بیمارستانی نزدیک مخالفان شورای نظامی سودان شمار کشته شدگان اعتراض‌های روز یکشنبه را 4 نفر ذکر کردند. کارزار نافرمانی مدنی پس از آن راه اندازی شد که در جریان حمله نیروهای امنیتی سودان به معترضان در روز دوشنبه گذشته بیش از 100 نفر کشته شدند. رهبران جنبش دموکراسی خواهی سودان اعلام کردند که تا زمان برکناری شورای نظامی حاکم بر کشور و دستگیری و مجازات عاملان کشتار معترضان، نافرمانی مدنی ادامه خواهد یافت. یحیی رحیم صفوی مشاور ویژه رهبر ایران در امور نظامی میگوید سخنان علی خامنه‌ای درباره اینکه یک رئیس جمهور جوان و انقلابی باید روی کار بیاید یک کد است و معنا دارد. رهبر ایران اول خرداد در جمع دانشجویان از آنها خواست زمینه را برای روی کار آمدن یک رئیس جمهور حزب اللهی و جوان فراهم کنند. مشاور عالی خامنه‌ای همچنین گفته است اگر مردم کشورمان در انتخابات درست انتخاب کنند خیلی چیزها درست می‌شود. در دوره‌های پیشین انتخابات نیز سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره دولت و کاندیداهای ریاست جمهوری به عنوان یک کد انتخاباتی تفسیر و سوی منتقدان وی دلیلی برای جانبداری او از کاندیدایی مشخص قلمداد شد، از جمله درباره علی اکبر ناطق نوری و محمود احمدی نژاد که اشارات آقای خامنه‌ای مسئله ساز شد. با این خبر پایین بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه صبحانه با خبری دیگر باشید.
در صبحانه خبر امروز انتقاد ظریف از اروپا در زمینه عادی سازی روابط اقتصادی با ایران. وزیر خارجه ایران میگوید نتیجه مهم است نه اقدام بی‌ثمر. شدت گرفتن درگیری ارتش سوریه و مخالفان مسلح در ادلب و حما. طی 3 روز نزدیک به 200 نفر کشته شدند. و واکنش‌ها به مصوبه مجلس درباره اسیدپاشی. آیا تعیین حکم اعدام می‌تواند مانع این کار شود؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. وزیر خارجه ایران میگوید اروپایی‌ها در موقعیتی نیستند که از ایران در حوزه‌هایی که به برجام ربطی ندارد انتقاد کنند. آقای ظریف در حالی از اروپا انتقاد کرده که هایکو ماس همتای آلمانیش امروز برای آنچه نجات برجام خوانده وارد ایران می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
در آستانه ورود وزیر امور خارجه آلمان به تهران، محمد جواد ظریف از اروپا به شدت انتقاد کرده. وزیر امور خارجه ایران میگوید اروپا بر اساس برجام باید روابط اقتصادی با ایران را عادی سازی کند، وگرنه اقدام متقابل خواهند کرد.
خب اینها باید پاسخ بدن که چقدر این عادی سازی رو انجام دادن. مهم هم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. اینکه ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این بعد تلاش بکنیم بعدش.
مقام های ارشد بریتانیا، آلمان و فرانسه به تازگی گفتند مانند آمریکا از فعالیت های موشکی بالستیک و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نگرانند. اظهاراتی که تهران را به شدت خشمگین کرده.
سخنان اخیر رئیس جمهور فرانسه در دیدار با آقای ترامپ تأسف‌آور و ناشیانه بود.
هایکو ماس روز شنبه در عراق، در دومین توقفش در این سفر 4 روزه برای کاهش تنش‌های منطقه. اردن، عراق، امارات و امروز دوشنبه در ایران. وزیر امور خارجه آلمان درباره عواقب پیش‌بینی نشده سوء تفاهم‌ها در این منطقه پرتنش هشدار داده. او گفته توافق هسته‌ای با ایران اما در ثبات منطقه مهم است.
ما اروپایی‌ها به این نتیجه رسیده ایم که حفظ توافق هسته‌ای با ایران ارزش تلاش را دارد.
اما ایران به زودی میزبان شینزو آبه هم خواهد بود. اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران پس از 40 سال. دیداری که گفته می شود برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن است. محمد جواد ظریف در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی ژاپن گفته درباره تأثیر منفی تحریم های آمریکا بر ایران با شینزو آبه گفتگو خواهد کرد. در میانه ناامیدی تهران از اروپا، ژاپن دوست ایران و همپیمان آمریکا روزنه امیدی برای کاهش تنش های منطقه است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در گزارش اشاره شد به صحبت‌های جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیرامون مسائل پیش روی روابط اقتصادی ایران و اروپا و همچنین سفر مقامات آلمان و ژاپن به تهران در روزهای آتی. همراه بشیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای متین، وزیر امور خارجه ایران به نوعی گلایه کرده از به ثمر نرسیدن و عملی نشدن سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران. چقدر این استکس با توجه به شرایط فعلی میتونه اجرایی بشه؟
چشمنداز اجرای شدنش به نظر میرسه خیلی در واقع روشن نباشه، یعنی صرف نظر از اینکه دولت‌های اروپایی خودشون اون چارچوب رو چقدر بتونن پیاده بکنن، مشکل اصلی این هست که این چارچوب اساساً استفادهش یا نتیجه بخشیش منوط به تصمیم و اراده و در واقع تمایل شرکت‌های مختلف اروپایی هست که بسیاریشون سرمایه‌گذاری بسیار بزرگتری در آمریکا دارن و این دلیل خواهان به اصطلاح مواجه شدن با تحریمات آمریکا به دلیل معامله با ایران نیستن. یعنی بخشی از این ناکارآمد بودن این سازوکار در واقع مربوط به بخش خصوصی است که مایل نیست ریسک بپذیره. ولی از اون طرف حتی در سطح سیاسی هم ما یک سری تحولات در موضع اتحادیه اروپا می‌بینیم. مثلا همین یکی 2 روز قبل آقای ماکرون در هنگام دیدار آقای ترامپ به مناسبت سالگرد جنگ جهانی دوم به اصطلاح پیاده شدن نیروها در نورماندی که صحبت کردن، مواضع فرانسه ظاهرا خیلی نزدیک هست و خودشون هم این رو گفتن به مواضع امریکا در رابطه با اینکه مسئله برنامه موشکی ایران، مسئله اینکه در واقع توافق هسته‌ای بعد از 2025 باید مشخص باشه که ادامه دار خواهد بود و اینها. و این نشون میده در سطح سیاسی هم شاید در واقع اون سازوکارهای تعهدات طرف اروپایی در رابطه با برجام و مسائل اقتصادی به اون سمتی نمیره که طرف ایرانی در واقع انتظار داره و مایر به این دلیل به نظر من ناراحتی طرف ایرانی از این مسئله بیشتر و بیشتر شده در این هفته های اخیر.
خب در روزهای آتی قراره که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و همچنین شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کنند برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی. چقدر به میانجیگری بین ایران و آمریکا میشه امیدوار بود؟
والا این میانجیگری بیشتر به نظر میرسه که این در واقع هیئت‌های خارجی بیشتر سعی میکنن ایران رو از خروج از برجام باز بدارن، چون در اون حالت طبیعتاً آمریکا دستش بسیار بازتر خواهد بود. تا اونجایی که به مذاکره برمیگرده، خب طرف ایرانی آقای خامنه‌ای گفتن که مذاکره سم قاتل هست و نباید طرف آمریکا رفت، و از اون طرف هم آمریکا با وجود اینکه میگه آماده است بدون پیش شرط مذاکره کنه، ولی این پیش شرط رو در واقع تسری نداده به اون 12 شرطی که در واقع دولت آمریکا از پیش تعیین کرده. یعنی در واقع آمریکا مایل هست که یا آماده هست بر سر اون 12 شرط در واقع بدون پیش شرط مذاکره بکنه. در این حالت زمینه مشترکی حداقل بر اساس اظهارات علنی طرفین نمیشه دید. به خصوص در رابطه با سفر هیئت ژاپنی، به نظر من نکته جالب این است که این تحریم صنعت پتروشیمی ایران دقیقاً چند روز قبل از این سفر صورت گرفت و ژاپن اتفاقاً از شرکای بزرگ ایران در عرصه پتروشیمی هست و این شاید خود به خود یک پیامی هست سوی ایران تلقی بشه که امریکا اساساً تمایل نداره که انعطاف نشون بده در اون شروطی که تعیین کرده و صرفاً به دلیل یک سری به اصطلاح مسائل یا ملاحظات دیپلماتیک که میخواد اروپایی ها رو بیشتر همراه خودش بکنه این ایده به اصطلاح مذاکره پیش شرط رو پیش کشیده، بدون اینکه عملاً در اون شروط اصلیش تغییری داده باشه.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
چند خبر کوتاه. چهارشنبه 22 خرداد ادارات و سازمان‌های دولتی استان خوزستان به دلیل گرمای شدید هوا تعطیل خواهند بود. این موضوع را استانداری خوزستان اعلام کرده. بر اساس اطلاعیه استانداری، از امروز تا پایان تابستان ساعات اداری در این استان نیم ساعت کاهش می‌یابد. به دنبال کنارگیری محمد بطهایی از وزارت آموزش و پرورش، جواد حسینی به عنوان سرپرست این ارگان منصوب شد. جواد حسینی که تاکنون مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بوده، پیشتر به عنوان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی و همینطور قائم مقام این استانداری کار کرده بود. و به گفته سخنگوی قوه قضاییه، درخواست عفو نزار زکا در فرایند قضایی قرار گرفته. هفته پیش خبرگزاری تسنیم با اعلام درخواست رسمی رئیس جمهوری لبنان به نقل از منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از آزادی قریب الوقوع این شهروند لبنان خبر داده بود. نزار زکا دارای اقامت دائم آمریکا، شهریور سال 94 برای شرکت در یک همایش بین‌المللی به تهران رفته بود. او در حالی که قصد ترک تهران را داشت پدید شد و 45 روز بعد خبر بازداشتش به اتهام جاسوسی تایید شد. اما تصویب تشدید مجازات اسیدپاشان از سوی مجلس شورای اسلامی و ذکر یک قید برای این مجازات گفتگوی داغی را بین کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده. هومن عسکری نگاهی کرده به این بحث‌ها.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مقرر کرد در مواردی که اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشه، اقدام مرتکب افساد فلعرض محسوب میشه. تأکید میکنم به شرط اینکه اسید پاش قصدش ارعاب یا ایجاد ناامنی باشه. طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فلعرض، اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده. در همین باره نفیسه نوشته تو اسید پاشی هم خودی و به قول نفیسه نخودی میکنن. شهرام هم نوشته یعنی اگه به قصد نهی از منکر باشه هیچ اشکالی نداره، حتی تعقیب قضایی هم نداره. و کاربر دیگری در توییتر نوشته با این تفاسیر اگر اسید پاشی به قصد ارعاب نبوده و صرفا جنبه فان یا تفریح داشته باشه حکمش چیه؟ کاربر دیگری هم نوشته مجلس میگه اسید پاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی افساد فلعرض محسوب شده و اعدام میشود. البته مشکل مردم این بود که چرا اسید پاشای اصفهانی که به قول این کاربر گشت خودجوش حجاب و عفاف بودن رو دستگیر نکردن تا حالا. رضا تفنگچی هم نوشته در جامعه فعلی ما و قانون مجازات فعلی، خصوصا در جرایمی مثل اسید پاشی که از برانگیختگی های درونی و عاطفی ناشی میشن، حبس به صورت جدی واجد وصف بازدارندگی نیست. علی صادقی هم نمونه ای از وضعیت قربانیان اسید پاشی رو یادآوری کرده و نوشته معصومه جلیلپور قربانی اسید پاشی در تبریز میگوید از اواخر سال 96 تا به امروز هیچ یک از مسئولان به وعده هایشان برای درمان من وفا نکردند. او تا به امروز 40 عمل جراحی در تهران داشته و 70 میلیون تومان بابت این عملها به بیمارستان بدهکار است. و در نهایت امیر حسین ماجرای بازداشت چند جوان قایق سوار در سد لفور رو یادآوری کرده که اهمیتش به نوشته او به ظاهر از پرونده اسید پاشی های اصفهان بیشتر بوده.
خب برای تحلیل در رابطه با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ایران پیرامون مجازات اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، تشدید مجازات ها حالا به خصوص در مورد اسیدپاشی تا چه اندازه میتونه بازدارنده باشه؟
شاید برای بینندگان شما جالب باشه بدونن که اولین بار واقعه اسیدپاشی به صورت عمومی در سال 1334 اتفاق افتاد که یک قاضی دادگستری رو بهش اسید پاشیدن و از سال 1337 یعنی بیش از 60 سال پیش که سنا قانونی در این زمینه تصویب کرد، قانون برای مجازات وجود داشته. در همون قانون هم پیش بینی اعدام شده، ولی خب میبینیم که وقوع اسید پاشی متوقف نشده و حتی در بعضی از این سالها تشدید هم شده. این خودش نشون دهنده این است که قانون به خودی خود بازدارنده نیست. یعنی اگر به یک سیاست کیفری توجه کنیم، ما هم عوامل بازدارنده باید داشته باشیم یا پیشگیرانه به اصطلاح داشته باشیم، هم مجازات یا سیاست کیفری باید داشته باشیم، هم سیاست‌های حمایتی. ولی در حال حاضر نگاه بیشتر روی اون قسمت وسط، یعنی جنبه‌های کیفری و مجازات کننده است تا جنبه‌های پیشگیرانه یا جنبه‌های حمایتی. اون دوتا هم باید تکمیل بشه با جنبه کیفری تا قانون در نهایت بتونه تا حدی جنبه بازدارندگی پیدا بکنه. توی قانون مجازات اسلامی فعلی هم چنین بازدارندگی وجود داره در متن قانون، ولی به هر حال انتظاری که از قانون برای بازدارندگی به طور کلی میشه داشت اندک است، مگر اینکه به اون قسمت پیشگیرانه توجه بیشتری بشه.
خب شما به قسمت‌های پیشگیرانه اشاره کردین، به غیر از مجازات و قصاص چه کارهای بازدارنده دیگه‌ای میشه انجام داد در جامعه برای جلوگیری از چنین جرایم و اتفاقاتی؟
ببین، در همین طرح اخیر پیش نهاد شده بود از طرف یکی از نمایندگان که مثلا خرید اسید با محدودیت مواجه باشه و رد شد، در حالی که میدونیم خب این یک به اصطلاح وسیله قتال هست، وسیله هست که با اون میشه جرم انجام داد و جرم هم انجام شده. بنابراین اقدامات پیشگیرانه در زمینه تولید، فروش، حمل، خرید، حمل، نگهداری، همه اینها میتونه محدود کننده باشه و به عنوان یک حالت جرم در غیر حالت صنعتی مورد توجه قرار بگیره و براش محدودیت گذاشته بشه. علاوه بر این ما میدونیم که در جامعه ما تشویق به اسید پاشی، تحریک به اسید پاشی هم انجام میشه و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی امکان پیدا کرده که حضور پیدا کنه. یعنی پلیس فتایی که به سراغ مدلینگ میره و اون رو محدود میکنه، به این موارد بی‌توجهه، به مواردی که در واقع جرائم خشن رو با تنفر از یک فرد یا یک عمل در واقع همراه کردن و اونها رو تشویق میکنن. بنابراین آمران و محرکان هم اگر محدود بشن و براشون مجازات در نظر گرفته، خودش میتونه یک اقدام پیشگیرانه باشه. علاوه بر این ما میدونیم که غیر از اقدامات پیشگیرانه، اقدامات حمایتی هم لازمه. یعنی فرض بکنیم هر چقدر شما قانون رو درست بکنید یا بخواید پیشگیرانه محدودیت‌های وضع بکنید، این اتفاق میفته. جامعه باید به عنوان نماینده اون فرد به زه دیده وارد عمل بشه و از او حمایت کنه. ما میدونیم که قانون بعضا این حمایت ها دیده شده ولی در عمل و در ضوابط اجرایی به گونه است که اینها محروم هستند و به این ترتیب عملا به جایی نمیرسن. ضمن اینکه کارهای تبلیغی هم برای اینا انجام نمیشه. شما یه دونه ویدیو کلیپ ندیدید تا حالا در مورد اینکه بتونه به نحو عاطفی جامعه رو بر بیانگیزه علیه کسانی که اسید پاشی میکنن و به نفع کسانی که قربانی این وضعیت شده.
بله ممنون آقای قاضیان که با همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
با افزایش دوباره تنش‌ها بین ارتش سوریه و مخالفان مسلح در این کشور، گزارش‌ها از کشته شدن دست کم 170 تن در 3 روز اخیر حکایت دارد. از هفته پیش گروه‌های مخالف بشار اسد به مواضع نیروهای دولتی در این استان در استان هما حمله کردند. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
بمباران هوایی مناطق شمالی استان هما در سوریه. مخالفان مسلح بشار اسد مستقر در این مناطق میگویند کار جنگنده های روسیه بوده. درگیری ها در هما از چند روز پیش در مناطق غیر شهری این استان شدت گرفته و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه تنها در روز شنبه دست کم 37 تن از نیروهای دولتی و 28 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. گروه های وابسته به القاعده، گروه تحریر شام و جنگجویان متحد ترکیه از گروه های مخالف بشار اسد هستند که در این درگیری ها حضور دارند. از جمله این شبه نظامیان متحد ترکیه که در مناطق تحت کنترل خود مشغول گشتنی هستند. مخالفان میگویند 3 روستای مهم را در شمال استان هما از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند. درگیری های تازه در بخش های شمالی استان هما و استان ادلب در سوریه شدیدترین درگیری میان دولت بشار اسد و مخالفانش از تابستان گذشته به شمار می رود. در توافقی که تابستان سال پیش میان دو طرف درگیری منعقد شد، استان هما به عنوان یکی از مناطق امن یا منطقه عاری از درگیری در نظر گرفته شد. با این حال حدود یک ماه پیش نیروهای بشار اسد به همراه جنگنده های روسیه در دو استان هما و ادلب عملیات سنگینی را اجرا کردند. یکی از قربانیان درگیری های اخیر عبدالباسط ساروت دروازه‌بان معروف سوری بود. کسی که پیش از جنگ داخلی سوریه دروازه‌بان تیم ملی جوانان این کشور بود و اندکی پس از آغاز اعتراضات علیه بشار اسد به مخالفان پیوست. به گفته نزدیکان عبدالباسط ساروت او هفته پیش در سن 27 سالگی کشته شد. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
خبرهایی از گوشه و کنار جهان. در ادامه برنامه‌های بزرگداشت 75مین سالگرد ورود نیروهای متفقین به نورماندی، نیروی هوایی فرانسه هم برنامه‌ای را بر فراز این سواحل اجرا کرد. 8 جت آلفا از اسکادران آکروجت این نیرو با پرواز بر فراز این منطقه رنگ‌های پرچم فرانسه را در آسمان اسپری کردند و هزاران نفر هم به تماشای هنرنمایی خلبانان فرانسوی نشستند. در ماه ژوئن سال 1944 ورود نیروهای متفقین به سواحل نورماندی روند پایان اشغال اروپا به دست ارتش آلمان نازی را کلید زد. آنجلینا جولی، هنرمند معروف هالیوود و نماینده ویژه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، از اردوگاهی در مرز کولومبیا و ونزوئلا بازدید کرد. خانم جولی ضمن تقدیر از کولومبیا برای پذیرفتن بیش از 1,300,000 آواره ونزوئلایی، از رهبران کشورهای توسعه یافته خواست برای کمک به بیجا شدگان در سراسر جهان تلاش بیشتری بکند. و کارگاهی در شهر کازابلانکا مراکش در تلاش است برای تقریبا هر چیز ناخواسته ای از پارچه تا پلاستیک و فلز کاربرد تازه‌ای پیدا کند. از جمله با خرد کردن پلاستیک کهنه و سپس عملیات نورد آن را خمیر کرده و سپس چراغ‌های رنگی تولید می‌کنند. نزدیک به 20 زن و مرد جوان در این کارگاه کار می‌کنند. هر روز بین 15 تا 40 کیلوگرم زباله وارد این کارگاه می‌شود و تاکنون حدود 22,000 کیلوگرم دورریز در این محل بازیافت شده. اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز در تیتر عکسیه که خودش سفر وزیر خارجه آلمان هایکو ماس رو مورد توجه قرار داده به تهران. این روزنامه نوشته که آقای هایکو ماس که وزیر خارجه آلمان هست روز یکشنبه غروب وارد تهران شده و قرار است صبح دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ملاقات بکنه و بعد هم با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران. اما نکته‌ای که روزنامه ایران بهش پرداخته این هست که وزیر خارجه آلمان بنوشته روزنامه نزدیک به دولت باید در جریان حضور در تهران به پرسش‌های مختلفی درباره برجام پاسخ بده، از جمله سازوکار مالی که اروپا قرار بود او رو راه اندازی بکنه، عنوان شد که راه اندازی شده اما در عمل تاکنون به نتیجه نرسیده. نکته دیگری که روزنامه ایران بهش اشاره کرده و به طور ضمنی تفسیر سخنان روز گذشته محمد جواد ظریف هست که گفت اروپایی ها در موقعیت نیستند که از جمهوری اسلامی انتقاد بکنن، این هست که روزنامه ایران تأکید کرده وزیر خارجه آلمان باید پاسخ بده که چرا اتحادیه اروپا امروز نه تنها نتونسته پاسخگوی مسائل اقتصادی در برجام باشه، بلکه در حوزه موشکی هم جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره و تأکید میکنه که باید مذاکراتی در این زمینه صورت بگیره. روزنامه کیهان که انتقاد داره به سیاست خارجی دولت حسن روحانی در تیپ یک خودش نوشته که دولت حسن روحانی از آلمان چه انتظاری داره وقتی که حتی یک بار بنزین هم به هواپیمای ظریف ندادن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران با عنوان دیپلماسی مالی برجام سفر هایکو ماس رو با این تیتر و اشاره ضمنی به موضوع ماس مالی در واقع ارزیابی کرده و نوشته که وزیر خارجه آلمان آمده در ایران تا بتونه برجام نیمه کاری رو که باقی مونده همچنان حفظ بکنه. اما امروز روزنامه همشهری گزارش مفصلی داره درباره پیامدهای اجتماعی درخواست دادسرای ارشاد برای اینکه یک شماره رو اعلام کردن و توصیه کردن به مردم که هر کسی رو که به شکل بی‌حجاب دیدن یا شونات اسلامی رعایت نمی‌کنه به این شماره تلفن خبر بدن. روزنامه همشهری نوشته که این پیامدهای بسیار ناگواری داره، از قول جامعه شناسان تاکید کرده که ممکن هست به قرار گرفتن مردم در مقابل مردم منجر بشه. یک نماینده مجلس هم گفته وظایف قانونی نهادهای مختلف حکومتی نباید به مردم واگذار بشه و این اقدام رو تقبیح کرده و نوشته که این حاصل شکست طرح ناظر هست که پیشتر نیروی انتظامی همون رو اجرا کرده.
دید همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی صاحباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان شامگاه یک شنبه وارد تهران شد. بیش از 200 فعال سیاسی و مدنی خواستار مذاکره میان ایران و آمریکا شدند. و به گفته وزیر خارجه قطر این کشور تلاش می‌کند ایران و آمریکا را به مذاکره ترغیب کند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان شامگاه یک شنبه وارد تهران شد. آقای ماس که در بخشی از سفر خاورمیانه خود وارد تهران شده، قرار است برای نجات برجام با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. قرار است امروز آقای ماس با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش درباره نقش تهران در منطقه پرتنش خاورمیانه و توافق هسته‌ای گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان پیشتر خبر داد که هایکو ماس در بازدید اخیر مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده از برلین درباره این سفر با او صحبت کرده بود. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که این سفر مرتبط با برجام است و به نظر نمی‌رسد آقای ماس برای انتقال پیام خاص به تهران سفر کرده باشد. 225 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای خواستار مذاکره بی‌قید و شرط میان ایران و آمریکا شدند. نویسندگان این بیانیه از فعالان سیاسی و مدنی، مردم ایران و نهادهای مستقل بین‌المللی خواستند مقامات ایران و آمریکا را به مذاکره بی‌قید و شرط ترغیب کنند. تهیه کنندگان این بیانیه اعلام کردند مذاکره به معنای تسلیم نیست و مذاکره بی‌قید و شرط را ضامن دستیابی به اهدافی از جمله مدیریت بحران و جلوگیری از جنگ‌های ناخواسته دانستند. تنش در مناسبات ایران و آمریکا از اردیبهشت پارسال و پس از خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای بالا گرفته است. همزمان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که ایران با آمریکا مطلقاً مذاکره نخواهد کرد. وزیر خارجه قطر از مقام‌های تهران و واشنگتن خواست برای رسیدن به توافق با یکدیگر دیدار کنند. به گزارش رویترز، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز یکشنبه در لندن با اشاره به افزایش تنش‌ها در منطقه از تلاش کشورش برای گفتگو با ایران و آمریکا خبر داد. وزیر امور خارجه قطر افزایش تنش‌ها در منطقه را به سود هیچ کشوری ندانست و گفت کشورش تلاش دارد ایران و آمریکا را به گفتگو با یکدیگر ترغیب کند. تنش بین ایران و آمریکا از ماه گذشته و در پی توقف برخی تعهدات برجامی ایران و اعزام نیروهای تازه آمریکایی به منطقه تشدید شد. تاکنون شماری از کشورها از جمله ژاپن، عراق و عمان برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن اعلام آمادگی کردند. کارزار نافرمانی مدنی در سودان روز یکشنبه همزمان با ابتدای هفته کاری در آن کشور با غیبت کارکنان در محل کار آغاز شد. نیروهای امنیتی روز یکشنبه در واکنش برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که قصد داشتند در خیابان‌ها موانعی برای جلوگیری از عبور و مرور ایجاد کنند، از گاز اشک‌آور و گلوله‌های جنگی استفاده کردند. منابع بیمارستانی نزدیک به مخالفان شورای نظامی سودان شماره کشته شدگان اعتراض‌های روز یکشنبه را 4 نفر ذکر کردند. کارزار نافرمانی مدنی پس از آن راه اندازی شد که در جریان حمله نیروهای امنیتی سودان به معترضان در روز دوشنبه گذشته بیش از 100 نفر کشته شدند. رهبران جنبش دموکراسی خواهی سودان اعلام کردند که تا زمان برکناری شورای نظامی حاکم بر کشور و دستگیری و مجازات عاملان کشتار معترضان، نافرمانی مدنی ادامه خواهد یافت. یحیی رحیم صفوی مشاور ویژه رهبر ایران در امور نظامی میگوید سخنان علی خامنه‌ای درباره اینکه یک رئیس جمهور جوان و انقلابی باید روی کار بیاید یک کد است و معنا دارد. رهبر ایران اول خرداد در جمع دانشجویان از آنها خواست زمینه را برای روی کار آمدن یک رئیس جمهور حزب‌اللهی و جوان فراهم کنند. مشاور عالی خامنه‌ای همچنین گفته است اگر مردم کشورمان در انتخابات درست انتخاب کنند خیلی چیزها درست می شود. در دوره‌های پیشین انتخابات نیز سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره دولت و کاندیداهای ریاست جمهوری به عنوان یک کد انتخاباتی تفسیر و سوی منتقدان وی دلیلی برای جانبداری او از کاندیدایی مشخص قلمداد شد، از جمله درباره علی اکبر ناطق نوری و محمود احمدی نژاد که اشارات آقای خامنه‌ای مسئله ساز شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه صبحانه با خبری دیگر باشید.
هر صبحانه خبر امروز. انتقاد ظریف از اروپا در زمینه عادی سازی روابط اقتصادی با ایران. وزیر خارجه ایران میگوید نتیجه مهم است نه اقدام بی‌ثمر. شدت گرفتن درگیری ارتش سوریه و مخالفان مسلح در ادلب و حما. طی 3 روز نزدیک به 200 نفر کشته شدند. و واکنش ها به مصوبه مجلس درباره اسید پاشی. آیا تعیین حکم اعدام میتواند مانع این کار شود؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. وزیر خارجه ایران میگوید اروپایی ها در موقعیتی نیستند که از ایران در حوزه هایی که به برجام ربطی ندارد انتقاد کنند. آقای ظریف در حالی از اروپا انتقاد کرده که هایکو ماس همتای آلمانیش امروز برای آنچه نجات برجام خوانده وارد ایران میشود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
در آستانه ورود وزیر امور خارجه آلمان به تهران، محمد جواد ظریف از اروپا به شدت انتقاد کرده. وزیر امور خارجه ایران میگوید اروپا بر اساس برجام باید روابط اقتصادی با ایران را عادی سازی کند، وگرنه اقدام متقابل خواهند کرد.
خب اینها باید پاسخ بدن که چقدر این عادی سازی را انجام دادن. مهم هم این است که در برجام اقدام مهم نیست، نتیجه مهمه. باید بگن چه نتایجی گرفتن. اینکه ما تلاش کردیم نشد، خب ما میتونیم از این بعد تلاش بکنیم و نشد.
مقام های ارشد بریتانیا، آلمان و فرانسه به تازگی گفتند مانند آمریکا از فعالیت های موشکی بالستیک و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نگرانند. اظهاراتی که تهران را به شدت خشمگین کرده.
سخنان اخیر رئیس جمهور فرانسه در دیدار با آقای ترامپ تأسف‌آور و ناشیانه بود.
هایکو ماس روز شنبه در عراق، در دومین توقفش در این سفر 4 روزه برای کاهش تنش‌های منطقه. اردن، عراق، امارات و امروز دوشنبه در ایران. وزیر امور خارجه آلمان درباره عواقب پیش بینی نشده سوء تفاهم ها در این منطقه پرتنش هشدار داده. او گفته توافق هسته‌ای با ایران اما در ثبات منطقه مهم است.
ما اروپایی ها به این نتیجه رسیده ایم که حفظ توافق هسته‌ای با ایران ارزش تلاش را دارد.
اما ایران به زودی میزبان شینزو آبه هم خواهد بود. اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران پس از 40 سال. دیداری که گفته می شود برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن است. محمد جواد ظریف در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی ژاپن گفته درباره تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر ایران با شینزو آبه گفتگو خواهد کرد. در میانه ناامیدی تهران از اروپا، ژاپن دوست ایران و همپیمان آمریکا روزنه امیدی برای کاهش تنش‌های منطقه است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در گزارش اشاره شد به صحبت‌های جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیرامون مسائل پیش روی روابط اقتصادی ایران و اروپا و همچنین سفر مقامات آلمان و ژاپن به تهران در روزهای آتی. همراه بشیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای متین، وزیر امور خارجه ایران به نوعی گلایه کرده از به ثمر نرسیدن و عملی نشدن سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران. چقدر این استکس با توجه به شرایط فعلی میتونه اجرایی بشه؟
ولی چشمانداز اجرای شدنش به نظر من خیلی در واقع روشن نباشه، یعنی صرف نظر از اینکه دولت‌های اروپایی خودشون اون چارچوب رو چقدر بتونن پیاده بکنن، مشکل اصلی این هست که این چارچوب اساساً استفادهش یا نتیجه بخشیش منوط به تصمیم و اراده و در واقع تمایل شرکت‌های مختلف اروپایی هست که بسیاریشون سرمایه‌گذاری بسیار بزرگتری در آمریکا دارن و این دلیل خواهان به اصطلاح مواجه شدن با تحریمات آمریکا به دلیل معامله با ایران نیستن. یعنی بخشی از این ناکارآمد بودن این سازوکار در واقع مربوط به بخش خصوصی است که مایل نیست ریسک بپذیره. ولی از اون طرف حتی در سطح سیاسی هم ما یک سری تحولات در موضع اتحادیه اروپا می‌بینیم. مثلا همین یک دو روز قبل آقای ماکرون در هنگام دیدار آقای ترامپ به مناسبت سالگرد جنگ جهانی دوم در به اصطلاح پیاده شدن نیروها در نورماندی که صحبت کردن، مواضع فرانسه ظاهرا خیلی نزدیک هست و خودشون هم این رو گفتن به مواضع امریکا در رابطه با اینکه مسئله برنامه موشکی ایران، مسئله اینکه در واقع توافق هسته‌ای بعد از 2025 باید مشخص باشه که ادامه دار خواهد بود و اینها. و این نشون میده در سطح سیاسی هم شاید در واقع اون سازوکارهای تعهدات طرف اروپایی در رابطه با برجام و مسائل اقتصادی به اون سمتی نمیره که طرف ایرانی در واقع انتظار داره و مایر به این دلیل به نظر من ناراحتی طرف ایرانی از این مسئله بیشتر و بیشتر شده در این هفته های اخیر.
خب در روزهای آتی قراره که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و همچنین شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کنند برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی. چقدر به میانجیگری بین ایران و آمریکا میشه امیدوار بود؟
والا این میانجیگری بیشتر به نظر میرسه که این در واقع هیئت‌های خارجی بیشتر سعی میکنن ایران رو از خروج از برجام باز بدارن، چون در اون حالت طبیعتاً آمریکا دستش بسیار بازتر خواهد بود. در تا اونجایی که به مذاکره برمیگرده، خب طرف ایرانی آقای خامنه‌ای گفتن که مذاکره سم قاتل هست و نباید طرف آمریکا رفت، و از اون طرف هم آمریکا با وجود اینکه میگه آماده است بدون پیش شرط مذاکره کنه، ولی این پیش شرط رو در واقع تسری نداده به اون 12 شرطی که در واقع دولت آمریکا از پیش تعیین کرده. یعنی در واقع آمریکا مایل هست که یا آماده هست بر سر اون 12 شهر در واقع بدون پیش شرط مذاکره بکنه. در این حالت زمینه مشترکی حداقل در بر اساس اظهارات علنی طرفین نمیشه دید. به خصوص در رابطه با سفر هیئت ژاپنی، به نظر من یک نکته جالب این است که این تحریم صنعت پتروشیمی ایران دقیقاً چند روز قبل از این سفر صورت گرفت و ژاپن اتفاقا از شرکای بزرگ ایران در عرصه پتروشیمی هست و این شاید خود به خود یک پیامی هست توی ایران تلقی بشه که آمریکا اساساً تمایل نداره که انعطاف نشون بده در اون شروطی که تعیین کرده و صرفاً به دلیل یک سری به اصطلاح مسائل یا ملاحظات دیپلماتیک که میخواد اروپایی‌ها رو بیشتر همراه خودش بکنه این ایده به اصطلاح مذاکره پیش شرط رو پیش کشیده، بدون اینکه عملاً در اون شروط اصلیش تغییری داده باشه.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
چند خبر کوتاه. چهارشنبه 22 خرداد ادارات و سازمان‌های دولتی استان خوزستان به دلیل گرمای شدید هوا تعطیل خواهند بود. این موضوع را استانداری خوزستان اعلام کرده. بر اساس اطلاعی استانداری، از امروز تا پایان تابستان ساعات اداری در این استان نیم ساعت کاهش می‌یابد. به دنبال کنارگیری محمد بطهایی از وزارت آموزش و پرورش، جواد حسینی به عنوان سرپرست این ارگان منصوب شد. جواد حسینی که تاکنون مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بوده، پیشتر به عنوان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی و همینطور قائم مقام این استانداری کار کرده بود. و به گفته سخنگوی قوه قضاییه، درخواست عفو نزار زکا در فرایند قضایی قرار گرفته. هفته پیش خبرگزاری تسنیم با اعلام درخواست رسمی رئیس جمهوری لبنان به نقل از منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از آزادی قریب الوقوع این شهروند لبنان خبر داده بود. نزار زکا دارای اقامت دائم آمریکا، شهریور سال 94 برای شرکت در یک همایش بین المللی به تهران رفته بود. او در حالی که قصد ترک تهران را داشت پدید شد و 45 روز بعد خبر بازداشتش به اتهام جاسوسی تایید شد. اما تصویب تشدید مجازات اسیدپاشان از سوی مجلس شورای اسلامی و ذکر یک قید برای این مجازات گفتگوی داغی را بین کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده. هومن عسکری نگاهی کرده به این بحث‌ها.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مقرر کرد در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشه، اقدام مرتکب افساد فی‌الارض محسوب میشه. تاکید میکنم به شرط اینکه اسیدپاش قصدش ارعاب یا ایجاد ناامنی باشه. طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی‌الارض، اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده. در همین باره نفیسه نوشته تو اسید پاشی هم خودی و به قول نفیسه نخودی می کنن. شهرام هم نوشته یعنی اگه به قصد نهی از منکر باشه هیچ اشکالی نداره، حتی تعقیب قضایی هم نداره. و کاربر دیگری در توییتر نوشته با این تفاسیر اگر اسید پاشی به قصد ارعاب نبوده و صرفا جنبه فان یا تفریح داشته باشه حکمش چیه؟ کاربر دیگری هم نوشته مجلس میگه اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی افساد فی‌الارض محسوب شده و اعدام میشود. البته مشکل مردم این بود که چرا اسیدپاشای اصفهانی که به قول این کاربر گشت خودجوش حجاب و عفاف بودن رو دستگیر نکردن تا حالا. رضا تفنگچی هم نوشته در جامعه فعلی ما و قانون مجازات فعلی خصوصا در جرایمی مثل اسید پاشی که از برانگیختگی های درونی و عاطفی ناشی میشن، حبس به صورت جدی واجد وصف بازدارندگی نیست. علی صادقی هم نمونه ای از وضعیت قربانیان اسید پاشی رو یادآوری کرده و نوشته معصومه جلیلپور قربانی اسید پاشی در تبریز میگوید از اواخر سال 96 تا به امروز هیچ یک از مسئولان به وعده هایشان برای درمان من وفا نکردند. او تا به امروز 40 عمل جراحی در تهران داشته و 70 میلیون تومان بابت این عملها به بیمارستان بدهکار است. و در نهایت امیر حسین ماجرای بازداشت چند جوان قایق سوار در سد لفور رو یادآوری کرده که اهمیتش به نوشته او به ظاهر از پرونده اسید پاشی های اصفهان بیشتر بوده.
خب برای تحلیل در رابطه با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ایران پیرامون مجازات اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، تشدید مجازات ها حالا به خصوص در مورد اسیدپاشی تا چه اندازه میتونه بازدارنده باشه؟
شاید برای بینندگان شما جالب باشه بدونم که اولین بار واقعه اسیدپاشی به صورت عمومی در سال 1334 اتفاق افتاد که یک قاضی دادگستری رو بهش اسید پاشیدن و از سال 1337 یعنی 60 بیش از 60 سال پیش که سنا قانونی در این زمینه تصویب کرد، قانون برای مجازات وجود داشته. در همون قانون هم پیش بینی اعدام شده، ولی خب میبینیم که وقوع اسیدپاشی متوقف نشده و حتی در بعضی از این سالها تشدید هم شده. این خودش نشون دهنده این است که قانون به خودی خود بازدارنده نیست. یعنی اگر به یک سیاست کیفری توجه کنیم، ما هم عوامل بازدارنده باید داشته باشیم یا پیشگیرانه به اصطلاح داشته باشیم، هم مجازات یا سیاست کیفری باید داشته باشیم، هم سیاست‌های حمایتی. ولی در حال حاضر نگاه بیشتر روی اون قسمت وسط، یعنی جنبه‌های کیفری و مجازات کننده است تا جنبه‌های پیشگیرانه یا جنبه‌های حمایتی. اون دوتا هم باید تکمیل بشه با جنبه کیفری تا قانون در نهایت بتونه تا حدی جنبه بازدارندگی پیدا بکنه. توی قانون مجازات اسلامی فعلی هم چنین بازدارندگی وجود داره در متن قانون، ولی به هر حال انتظاری که از قانون برای بازدارندگی به طور کلی میشه داشت اندک است، مگر اینکه به اون قسمت پیشگیرانه توجه بیشتری بشه.
خب شما به قسمت‌های پیشگیرانه اشاره کردین، به غیر از مجازات و قصاص چه کارهای بازدارنده دیگه‌ای میشه انجام داد در جامعه برای جلوگیری از چنین جرایم و اتفاقاتی؟
ببین، در همین طرح اخیر پیش نهاد شده بود از طرف یکی از نمایندگان که مثلا خرید اسید با محدودیت مواجه باشه و رد شد، در حالی که میدونیم خب این یک به اصطلاح وسیله قتال هست، وسیله هست که با اون میشه جرم انجام داد و جرم هم انجام شده. بنابراین اقدامات پیشگیرانه در زمینه تولید، فروش، حمل، خرید، حمل، نگهداری، همه اینها میتونه محدود کننده باشه و به عنوان یک حالت جرم در غیر حالت صنعتی مورد توجه قرار بگیره و براش محدودیت گذاشته بشه. علاوه بر این ما میدونیم که در جامعه ما تشویق به اسید پاشی، تحریک به اسید پاشی هم انجام میشه و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی امکان پیدا کرده که حضور پیدا کنه. یعنی پلیس فتایی که به سراغ مدلینگ میره و اون رو محدود میکنه، به این موارد بی‌توجهه، به مواردی که در واقع جرائم خشن رو با تنفر از یک فرد یا یک عمل در واقع همراه کردن و اونا رو تشویق میکنن. بنابراین آمران و محرکان هم اگر محدود بشن و براشون مجازات در نظر گرفته، خودش میتونه یک اقدام پیشگیرانه باشه. علاوه بر این ما میدونیم که غیر از اقدامات پیشگیرانه، اقدامات حمایتی هم لازمه. یعنی فرض بکنیم هر چقدر شما قانون رو درست بکنید یا بخواید پیشگیرانه محدودیت‌های وضع بکنید، این اتفاق میفته. جامعه باید به عنوان نماینده اون فرد بزه دیده وارد عمل بشه و از او حمایت کنه. ما میدونیم که قانون بعضا این حمایت ها دیده شده ولی در عمل و در ضوابط اجرایی به گونه است که اینها محروم هستن.
بله.
و به این ترتیب عملا به جایی نمیرسن. ضمن اینکه کارهای تبلیغی هم برای اینا انجام نمیشه. شما یه دونه ویدیو کلیپ ندیدید تا حالا در مورد اینکه بتونه به نحو عاطفی جامعه رو بر بیانگیزه علیه کسانی که اسید پاشی میکنن و به نفع کسانی که قربانی این وضعیت شدن.
بله، ممنون آقای قاضیان که با همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
با افزایش دوباره تنش‌ها بین ارتش سوریه و مخالفان مسلح در این کشور، گزارش‌ها از کشته شدن دست کم 170 تن در 3 روز اخیر حکایت دارد. از هفته پیش گروه‌های مخالف بشار اسد به مواضع نیروهای دولتی در این استان در استان حما حمله کردند. کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد.
بمباران هوایی مناطق شمالی استان حما در سوریه. مخالفان مسلح بشار اسد مستقر در این مناطق میگویند کار جنگنده های روسیه بوده. درگیری ها در حما از چند روز پیش در مناطق غیر شهری این استان شدت گرفته و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه تنها در روز شنبه دست کم 37 تن از نیروهای دولتی و 28 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. گروه‌های وابسته به القاعده، گروه تحریر شام و جنگجویان متحد ترکیه از گروه‌های مخالف بشار اسد هستند که در این درگیری‌ها حضور دارند. از جمله این شبه نظامیان متحد ترکیه که در مناطق تحت کنترل خود مشغول گشتنی‌اند. مخالفان می‌گویند 3 روستای مهم را در شمال استان حما از کنترل نیروهای دولتی خارج کرده‌اند. درگیری‌های تازه در بخش‌های شمالی استان حما و استان ادلب در سوریه شدیدترین درگیری میان دولت بشار اسد و مخالفانش از تابستان گذشته به شمار می‌رود. در توافقی که تابستان سال پیش میان دو طرف درگیری منعقد شد، استان حما به عنوان یکی از مناطق امن یا منطقه آری از درگیری در نظر گرفته شد. با این حال حدود یک ماه پیش نیروهای بشار اسد به همراه جنگنده‌های روسیه در دو استان حما و ادلب عملیات سنگینی را اجرا کردند. یکی از قربانیان درگیری‌های اخیر عبدالباسط ساروت دروازه‌بان معروف سوری بود، کسی که پیش از جنگ داخلی سوریه دروازه‌بان تیم ملی جوانان این کشور بود و اندکی پس از آغاز اعتراضات علیه بشار اسد به مخالفان پیوست. به گفته نزدیکان عبدالباسط ساروت او هفته پیش در سن 27 سالگی کشته شد. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
خبرهای از گوشه و کنار جهان. در ادامه برنامه‌های بزرگداشت 75مین سالگرد ورود نیروهای متفقین به نورماندی، نیروی هوایی فرانسه هم برنامه‌ای را بر فراز این سواحل اجرا کرد. 8 جت آلفا از اسکادران آکروجت نیرو با پرواز بر فراز این منطقه رنگ‌های پرچم فرانسه را در آسمان اسپری کردند و هزاران نفر هم به تماشای هنرنمایی خلبانان فرانسوی نشستند. در ماه ژوئن سال 1944 ورود نیروهای متفقین به سواحل نورماندی روند پایان اشغال اروپا به دست ارتش آلمان نازی را کلید زد. آنجلینا جولی، هنرپیشه معروف هالیوود و نماینده ویژه آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، از اردوگاهی در مرز کولومبیا و ونزوئلا بازدید کرد. خانم جولی ضمن تقدیر از کولومبیا برای پذیرفتن بیش از 1,300,000 آواره ونزوئلایی، از رهبران کشورهای توسعه یافته خواست برای کمک به بیجا شدگان در سراسر جهان تلاش بیشتری بکند. و کارگاهی در شهر کازابلانکا مراکش در تلاش است برای تقریبا هر چیز ناخواسته ای از پارچه تا پلاستیک و فلز کاربرد تازه ای پیدا کند. از جمله با خرد کردن پلاستیک کهنه و سپس عملیات نورد آن را خمیر کرده و سپس چراغ‌های رنگی تولید می‌کند. نزدیک به 20 زن و مرد جوان در این کارگاه کار می‌کنند. هر روز بین 15 تا 40 کیلوگرم زباله وارد این کارگاه می‌شود و تاکنون حدود 22,000 کیلوگرم دورریز در این محل بازیافت شده. اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز در تیتر عکسی که خودش سفر وزیر خارجه آلمان هایکو ماس رو مورد توجه قرار داده به تهران. این روزنامه نوشته که آقای هایکو ماس که وزیر خارجه آلمان هست روز یکشنبه غروب وارد تهران شده و قرار است صبح دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ملاقات بکنه و بعد هم با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران. اما نکته‌ای که روزنامه ایران بهش پرداخته این هست که وزیر خارجه آلمان بنوشته روزنامه نزدیک به دولت باید در جریان حضور در تهران به پرسش‌های مختلفی درباره برجام پاسخ بده، از جمله سازوکار مالی که اروپا قرار بود او رو راه اندازی بکنه، عنوان شد که راه اندازی شده اما در عمل تاکنون به نتیجه نرسیده. نکته دیگری که روزنامه ایران بهش اشاره کرده و به طور ضمنی تفسیر سخنان روز گذشته محمد جواد ظریف هست که گفت اروپایی ها در موقعیت نیستند که از جمهوری اسلامی انتقاد بکنند، این هست که روزنامه ایران تأکید کرده وزیر خارجه آلمان باید پاسخ بده که چرا اتحادیه اروپا امروز نه تنها نتونسته پاسخگوی مسائل اقتصادی در برجام باشه، بلکه در حوزه موشکی هم جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره و تأکید میکنه که باید مذاکراتی در این زمینه صورت بگیره. روزنامه کیهان که انتقاد داره به سیاست خارجی دولت حسن روحانی در تیپ یک خودش نوشته که دولت حسن روحانی از آلمان چه انتظاری داره وقتی که حتی یک بار بنزین هم به هواپیمای ظریف ندادن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران با عنوان دیپلماسی ماسمالی برجام سفر هایپوماس رو با این تیتر و اشاره ضمنی به موضوع ماسمالی در واقع ارزیابی کرده و نوشته که وزیر خارجه آلمان آمده در ایران تا بتونه برجام نیمه کاری رو که باقی مونده همچنان حفظ بکنه. اما امروز روزنامه همشهری گزارش مفصلی داره در مورد پیامدهای اجتماعی درخواست دادسرای ارشاد برای اینکه یک شماره رو اعلام کردن و توصیه کردن به مردم که هر کسی رو که به شکل بی‌حجاب دیدن یا شؤونات اسلامی رعایت نمی‌کنه به این شماره حساب شماره تلفن خبر بدن. روزنامه همشهری نوشته که این پیامدهای بسیار ناگواری داره، از قول جامعه شناسان تاکید کرده که ممکن هست به قرار گرفتن مردم در مقابل مردم منجر بشه. یک نماینده مجلس هم گفته وظایف قانونی نهادهای مختلف حکومتی نباید به مردم واگذار بشه و این اقدام رو تقبیح کرده و نوشته که این حاصل شکست طرح ناظر هست که پیشتر نیروی انتظامی همون رو اجرا کرده.
دید همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی صاحباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.